سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال یک. من محیط هستم. هر ساعت که امروز میخواستم بعد از اخبار که در اساس مهمترین خبرها باز هم مربوط به ایران خواهد بود، دنباله بحثی رو که از دو یا سه جلسه پیش شروع کردم بگیرم و تا به جایی برسه، برای اینکه اتفاقا تعداد قابل توجهی از بینندگان از من خواسته بودن که جریان انقلاب 1357 چی بوده و چطور شاه افتاد و خمینی به قدرت رسید و این به کجا خواهد کشید. به نظر من اینا سوالات حیاتی و تعیین کننده ایه که ما باید پاسخ داشته باشیم برای اینا، و شاید این یه مقدار گناهش به گردن ماها باشه که اونطوری که باید و شاید اینا رو تحلیل نکردیم، برای اینکه باید به بسیاری از سوالات پاسخ داده بشه، برای اینکه اگر آدم بخواد به آینده فکر بکنه باید گذشته و حال رو بدونه، و در نتیجه این وظیفه ماست واقعا که دست به این کار بزنیم، و امیدوارم که لااقل من گوشه بسیار کوچکی از این مسئله رو بتونم باز بکنم. لااقل مشاهدات خودم رو در دو جلسه گذشته در زندان من باز کردم، از جهت سیاسی و نه از جهت شخصی، بلکه اینا خاطرات سیاسیه که هموطنان ما باید بدونن که چی گذشته در زندانهای زمان شاه، بویژه در سالهای آخرش، یعنی از سال 1355 به بعد. ولی به هر حال بدون اتلاف وقت، که بازم به اصطلاح وقت دائم ما ضیق وقت داریم، من وارد بحث میشم و راجع به خبرها یکی دو تا مقاله هست که عزیزان اگر فرصت بکنن، بویژه در نیویورک تایمز هفته گذشته چند تا مقاله پر اهمیت بوده که به نظر من اون عزیزانی که میتونن حالا اگر نخونده باشن در کتابخونه های عمومی در خود امریکا اینها رو میشه پیدا کرد، و یا از طریق اینترنت هم الان به نیویورک تایمز میشه دسترسی پیدا کرد. یکی مقاله ایه که در صفحه اپ اد یا در صفحه سرمقالات نیویورک تایمز روز پنجشنبه بود به قلم دکتر عباس امانت، که ایشون استاد تاریخ در دانشگاه ییل هست و مقاله مفصلی نوشته بود. قبلا ایشون چند تا کتاب راجع به اسلام سیاسی و جریانات ایران نوشتن، و این مقاله واقعا به نظر من یک شکایتنامه ای بود که غرب چگونه از لااقل دو قرن پیش کوشش کرده که بر کشور ما مسلط بشه، چگونه به اصلاح همیشه نیروهای دموکرات رو سرکوب کرده در این زمینه و با نیروهای ارتجاعی عهد مودت بسته، و الان هم باز هم برای چندمین بار در صدد از بین بردن جنبش دموکراسی در ایران و در حقیقت به نوعی سرکوب ملت ما و تسلط بر کشور ماست. به نظر من مقاله بسیار جالبیه. ممکنه ما اختلافاتی با دیدگاه های دکتر عباس امانت داشته باشیم، ولی این مقالش به نظر من کاملا خوندنیه. مقالات دیگه به قلم استیفن وایزمن از خبرنگارای، چون ما میدونیم که نیویورک تایمز بعضی از خبرنگاراش خوب هستن که علل عموم تحملشون نمی کنه و بیرونشون میندازه، مثل استیفن کینزر رو که بیرون انداخت، یا عرشبت که پاتریک تایر رو که اون جمله معروف رو نوشت که ما فقط یک ابرقدرت نداریم، بعد از تظاهرات ده ها میلیونی 15 فوریه 2003 جمله معروفی نوشت که بعدن حتی نوم چامسکی هم ازش و خیلی ها ازش نقل قول کردن که یک ابرقدرت ما نداریم بلکه دو ابرقدرت داریم، و ابرقدرت دوم افکار عمومی جهان، ملت‌های جهانه، یعنی افکار عمومی بشریت که در برابر ابرقدرت امریکا فعلا قد علم کرده. پاتریک تیلر الان بیرونه، استیفن کینزر بیرونه، و بسیاری از و به نظر من لوئیس اوچیتل رو هم تحمل نخواهند کرد. ولی به هر حال مقاله مفصلی راجب وایزمن راجب اینه که در درون هیئت حاکمه امریکا الان راجب جریان انرژی اتمی به شیوه رفتارشون با رژیم ایران چی داره میگذره. این مقاله هم باید خونده بشه. البته خبرنگار دیگه شون سلکمن مقاله دیگه دیروز یا پریروز نوشته راجب این که چطور به اصطلاح احمدی نژاد با پشتیبانی خود رهبر عرشبت که علی خامنه ای چطور قدرتش زیاد شده و نسبت به رؤسای جمهوری به اصطلاح قبلی در ایران به اصطلاح بیشتر به اصطلاح بهش قدرت داده شده با پشتیبانی خود به اصطلاح ولی فقیه. عرشبت که اینا مقالات جالبیه به نظر من، گهگاهی مقالات خوبی در نیویورک تایمز پیدا میشه، در این حال که یک روزنامه است که دشمن قسم خورده و تاریخی ملت ماست. لااقل از 28 مرداد ما میدونیم که خبرنگاراش نقش مستقیم در کودتای 28 مرداد داشتن. من همیشه اینو باید تذکر بدم که چون من مرتب به اصطلاح نقل قول از نیویورک تایمز میکنم، عزیزان بدونن که این روزنامه ماهیتش چی هست. مقاله دیگه ای که البته ما میدونیم سر صدای زیادی در هفته گذشته برپا کرد، آقای امیر طاهری نوشته بوده که به اصطلاح دست راستی های افراطی و صهیونیستی، یک روزنامه در کانادا و بعدش هم نیویورک سان در نیویورک اینا رو منعکس کردن که آره به اصطلاح در ایران میخوان مذاهب مختلفه رو نوارهای به رنگهای مختلف به لباساشون بدوزن مثل زمان هیتلر، که البته به اصطلاح این مسئله تکذیب شد. ولی این چهره امیر طاهری رو نشون میده که باید مردم ما بشناسن این وطن فروش های جاسوس رو. اونهایی که خوزستانی هستن امیر طاهری رو از طریق پدرش میشناسن، که پدر این آقا در کنسولگری انگلیس کار میکرد و همه میدونستن، به ویژه فرهنگیان اهواز میدونستن که این جاسوس انگلیسی هست. در حقیقت جاسوسی و وطن فروشی رو امیر طاهری از پدرش به ارث برده و شناختن چهره اینها بسیار بسیار جالبه. و در این وسط واقعا بعضی ها نشون میدن که تا چه درجه به اصطلاح سقوط میکنن. و اما خبر دیگه که به نظر من این مهمه و به دنبال نامه احمدی نژاد، برای اینکه من این دو جلسه گذشته صحبت‌ها و به اصطلاح اون مسئله رفتن به ریشه ها رو تا حدی کنار گذاشتم و چون مسئله نامه احمدی نژاد به کاخ سفید مسئلهش پیش اومد چون اهمیت داشت، من در دو جلسه گذشته این مسئله رو باز کردم، پیامدهاش رو باز کردم و بعدش وارد یه بحثی شدم که به طور کلی انتقال قدرت از شاه به خمینی طی چه پروسه یا فرایندی صورت گرفته، که امروز من اینو دنبال خواهم کرد. ولی در همین زمینه الان متوجه میشم که این نامه هنوز که هنوز پیامدهاش ادامه داره و میخواستم راجع به این قضیه تا یه چند دقیقه صحبت بکنم. همینطور که به عزیزان من عرض کردم، این اولین بار نیست که رژیم ایران با دولت امریکا و دستگاه‌های امنیتیش رابطه برقرار می‌کنه. و من رفتم به 30 سال پیش، به سال 1355 در زندان قصر و به ویژه بند 1 اوین. اینا رو من در دو جلسه گذشته باز کردم. منتها این روابط ادامه پیدا کرده، از ملاقات هایی که بین نمایندگان آیت الله خمینی از یک سو در پاریس و مادرید، جلساتی که با پدر جورج دبلیو بوش و ویلیام کیسی داشتند برای گرفتن اسلحه از امریکا و اسرائیل، در حقیقت برای آغاز جنگ با عراق، برای اینکه این اتفاقات در سال 1980 صورت گرفت، این مذاکرات سری که با احتمال بسیار زیاد در رأس این هیئت ایرانی مهدی کروبی بوده که حتی الان اون هم کنار گذاشتند و میفهمیم که در رژیم ایران چی داره میگذره و در سوی امریکا با احتمال قریب به یقین جورج هربرت واکر بوش که به اصطلاح پدر جورج دبلیو بوش باشه بوده و ویلیام کیسی که بعداً در زمان ریگان رئیس CIA شد و البته با احتمال زیاد عرض شد که مکفارلین و آلیور نوز هم با احتمال زیاد در این مذاکرات شرکت داشتند. اینها رو گری سیک در کتاب اکتوبر سرپرایز اگه عزیزان میخوان گیر بیارن اینها رو افشا کرده. گری سیک رو من قبلا راجبش صحبت کردم که در زمان کارتر در حقیقت میز ایران یعنی مسائل مربوط به ایران زیر نظر اون بود که الان الیوت ابرامز در کاخ سفید تقریبا جای اونو گرفته، یک صهیونیست افراطی وحشتناک، در حالی که گری سیک نسبتا یه آدم لیبرال بود و الان هم مونده. اون کتابی نوشته به اسم زیر عنوان اکتوبر سرپرایز که این ملاقات ها رو قشنگ باز میکنه. ولی بعدن و اخیراً نامه ای از نشنال سیکیوریتی کانسل اومده بیرون که بسیار جالبه که همین آقای فلینت لیورت اینها رو افشا کرده که درست در زمانی که خمینی شعار میداد که اسرائیل رو باید از صحنه گیتی محو بکنیم که الان احمدی نژاد در حقیقت همونا رو داره تکرار میکنه، دقیقاً در اون زمان مشغول مذاکره بود خود خمینی با اسرائیل برای گرفتن اسلحه. یعنی ما اگه بخوایم اینها رو و چهره های اصلی رژیم رو بشناسیم باید کند و کاف بکنیم و اینا رو بیرون بیاریم و از زبان خود مأمورین امریکا باید اینها رو بشنویم که در زمانی که این شعارها رو علیه اسرائیل و علیه امریکا میدن چطور وارد معامله پنهانی میشن. درست در اون زمان که خمینی این شعارها رو میداده داشته از اسرائیل اسلحه میگرفته و البته آریل شارون هم افتخار میکرده در اون زمان که به ایران اسلحه بده برای اینکه برنامه‌شون این بود که دولت عراق رو بندازن مشترکاً، حالا غیر از اینکه می‌خواستن PLO یعنی جنبش آزادی بخش فلسطین رو از بین ببرن و مشترکاً ما می‌دونیم که به حماس کمک کردن، در حقیقت خمینی و آریل شارون در به وجود آوردن و تقویت حماس و از بین بردن PLO نقش اساسی داشتن. یعنی اینها در این حال که به نفع ملت فلسطین الان دارن شعار میدن و شعار دادن، در حقیقت دشمن قسم خورده ملت فلسطین هستن اینا و به کمک آریل شارون اینها PLO رو ضربات سنگین بهش وارد کردن. باید ما این حقایق تاریخی رو در بیاریم تا ماهیت واقعی این رژیم رو بشناسیم. ولی به هر حال این مذاکرات بعد از اینکه گروگانگیری میشه ما میدونیم که مذاکرات ادامه پیدا میکنه و مذاکرات پنهانی ادامه پیدا میکنه و بعد جریان ایران کانترا به وجود میاد و میدونیم که مکفارلین و آلیور نورث میان به ایران و اون قرآن معروف و شیرینی های دیگر رو به هاشمی رفسنجانی و با احتمال زیاد محسن رضایی میدن و این مذاکرات ادامه داشته. بعدن در اروپا بر سر مسئله اینه که در جریان گروگانگیری ما میدونیم که در حدود 20 میلیارد دلار ثروت ایران که بخش عظیمش در بانک چیس منهتن بود که رئیسش دیوید راکفلر بود و ما میدونیم که کیسینجر و دیوید راکفلر چه نقشی داشتن در آوردن شاه برای معالجه به نیویورک و میدونستن که گروگانگیری خواهد شد و این پول ها در بانک چیس منهتن منجمد خواهد شد و بالا کشیده خواهد شد و بالا کشیده شد و الان یکی از مسائل به اصطلاح اختلاف فیما بین دولت ایران و چیز همین مسئله حدود 20 میلیارد دلاره که بلعتو شد آقایان و از دو طرف خوردن این ثروت ملی ما رو و منتها در بر این پای مذاکرات پنهانی بین اینها ادامه داشته. منتها در هفته گذشته یک نامه دیگری به اصطلاح افشا شد و اونم از طریق یک نفر از با احتمال زیاد خانم تریتا پارسا که ایشون در به اصطلاح مؤسسه مطالعات عالی دانشگاه جانز هاپکینز کار میکنه، تریتاپ پارسی. من نمیدونم تا الان، البته من چند تا مقاله از ایشون خوندم، با احتمال بسیار زیاد باید ایرانی یا ایرانی امریکایی باشه، و میگه که در سال ماه مه سال 2003 نامه دو صفحه‌ای دولت ایران به طور رسمی از طریق سفارت سوئیس که حافظ منافع دولت امریکا در ایرانه به کاخ سفید فرستاده، که البته کاخ سفید عصبانی شده. متن این نامه هنوز افشا نشده. به نظر من اگر متن این نامه افشا بشه، بسیاری از چیزها روشن خواهد شد و چهره رژیم باز هم بهتر برای ملت ما شناخته خواهد شد. ماه مه یا اواخر آوریل 2003 چه موقعی بوده؟ درست زمانیه که دولت به اصطلاح امریکا میاد و عراق رو اشغال میکنه و دولت عراق ساقط میشه. عملاً دولت یا رژیم ایران در این نامه به نوعی دست مریزاد به امریکا، که بسیار جالب شد که شما اومدید و افغانستان رو به کمک ما اشغال کردید و طالبان رو انداختید، بسیار دست مریزاد که اومدید و در طرف غرب دولت عراق رو انداختید و در نتیجه به اصطلاح این یکی دشمن ما رو هم برداشتید و ما این رو در اساس دست مریزاد به شما میگیم. حالا موقعی که ما دیگه به اصطلاح از این دوتا حالا که راحت شدیم، بشینیم با هم دیگه مذاکره بکنیم. و آشکاره که امریکا در این دوتا مسئله، یعنی اشغال افغانستان و اشغال عراق، همکاری ایران رو کاملا با خودش داشته و ما میدونیم از نظر تاریخی. در مورد افغانستان که دیگه همه به اصطلاح در روزنامه‌ها و مجلات و اسناد هست که اینا چه همکاری با امریکا کردن، به اصطلاح اون ائتلاف شمال رو در خدمت امریکا گذاشتن برای به اصطلاح انداختن طالبان. ولی در مورد عراق از جنگ اول دولت ایران در حقیقت با امریکا همکاری می‌کرده و با کویت همکاری می‌کرده. اینا هم تقریبا تمام اسنادش بیرون هست. منتها این نامه رو که می‌نویسه رژیم ایران به دولت امریکا، دولت امریکا در چه وضعیتیه؟ اصلا تو باغ دیگه ایه دولت امریکا و نئوکنسرواتیو ها. این زمانیه که جورج دبلیو بوش رفته رو عرشه کشتی ناو هواپیمابر معروف در همین همسایگی در سندیگو و بالاش هم نوشته بود میشن اکامپلیش، یعنی مأموریت ما در عراق با موفقیت تمام شد و ما پیروز شدیم. قدم بعدی کجا بود؟ مطابق اون کلین بریک، که اینا برنامه شون این بود، برنامه‌ای که نتانیاهو و داگلس فیت داشتن، که ابتدا باید عراق یعنی بغداد فتح بشه و اون وقت دروازه تهران و دمشق باز خواهد شد. یعنی برنامه اینا این بود که بعد از بغداد تهران و دمشق فتح بشه. بنابراین به هیچ وجه اون موقعیتی نبود که اینها با ایران وارد مذاکره بشن و در نتیجه این نامه رو که هنوز متنش افشا نشده، منتها خانم تریتا پارسی این رو داره و بالاخره افشا خواهد شد، باید ما متن اون رو بالاخره به دست بیاریم. اون رو دولت امریکا رد میکنه و از اون موقع دست رد به سینه هر نوع به اصطلاح پیشنهاد مذاکره‌ای رو با ایران میکنه. منتها چه اتفاقی میفته؟ میشن اکامپلیشدش و شاک ان آ مال آقای دونالد رامسفیلد به امروز روز رسیده که حالا دوست ارجمند ما آقای احمد مزارعی در نیم ساعت آخر این برنامه خواهد اومد و به ما خواهد گفت که امریکا در کجا گیر کرده، زمینگیر شده در عراق و در نتیجه این به نفع رژیم ایران تمام شده. و بنابراین الان رژیم ایران در این مورد به خصوص دست بالا رو داره و به عنوان یک آوانس به یک اهرم ازش داره استفاده میکنه. البته هر دوشون مشکل دارن. من قبلا صحبت کردم که چرا این دوتا لازم دارن هر دوشون وارد مذاکره بشن، برای اینکه امریکا هم در عراق و هم در داخل خود امریکا مشکل داره، رژیم ایران هم به همین ترتیب در داخل به ویژه سخت مشکل داره و احتیاج به یک گشایشی براش هست و در نتیجه مجبور وارد مذاکره بشه. نتیجه آن که در حقیقت ایران مدت‌ها دیگه بعد از این جریان نامه که رد شد در حقیقت هیچ سر و صداش در نیاورد، تا بالاخره در این اواخر موقعی که فشار روش زیاد شد و در حقیقت مسئله حمله نظامی امریکا و یا محاصره اقتصادی مطرح شد و در داخل هم فشار به رژیم اومد، هم موافقت کردند به این که در مورد عراق و در بغداد مذاکره بشه و همین که بعدا ما میدونیم منجر به این شد که احمدی نژاد این نامه معروف رو به کاخ سفید نوشت. من دو یا سه هفته قبل مطرح کردم که الان با این وضعیت توپ در میدان امریکاست. در حقیقت با نوشتن این نامه و با پیشنهادات بعدی که به دولت‌های هم آذربایجان، هم عربستان، هم مقاله‌ای که محمد جواد ظریف در نیویورک تایمز نوشت، از کانال‌های متفاوت رژیم ایران خواستار مذاکره با دولت امریکا شده و در حاضر خواست اکثریت ملت ایران هم اینه به نظر من، و به همین دلیل که رژیم این مسئله را علنی کرده، برای اینکه میدونه که تا قبلش درخواست چنین مذاکره‌ای در حقیقت باعث آبروریزیش میشد و یا در حقیقت زیر پاش خالی میشد در داخل، ولی الان افکار عمومی مردم ایران و ترسشون از یک چنین تجاوزی، تجاوز نظامی و یا محاصره اقتصادی، در حقیقت مردم ایران رو به این نتیجه رسونده که باید با ایران مذاکره بشه و مذاکره با امریکا و مذاکره مستقیم باید صورت بگیره، و در نتیجه رژیم کاملا دیگه این مسئله رو علنی کرده که با این نامه شروع شد، نامه احمدی نژاد، و بعدش هم آشکار شد که قبلش هم همینطور که گفتم از سال 2003 در حقیقت رژیم ایران خواهان مذاکره با امریکا بوده. نتیجه چی شده؟ نتیجه این شده که الان فشار روی دولت امریکا به شدت بالا رفته. من به عزیزان گفتم که اینجا در این برنامه مطرح شد که بخش وسیعی از بوروکراسی خود امریکا، چه افسران ارشد پنتاگون، چه حتی هنری کیسینجر، و من اسم یه لیستی رو اینجا خوندم که آدمای کله گنده‌ای مثل ریچارد هاس، عرشبت که دنیس راس، عرشبت که بوژینسکی و سکوکرافت، اینا آدمای بسیار کله گنده‌ای هستن، همشون خواهان مذاکره، البته کارتر هم خواهان مذاکره است، ولی الان همینطور که گفتم آدمایی مثل هنری کیسینجر که در حقیقت جنایتکار قرن میشه اسمش گذاشت، اون هم میگه که ما از این موقعیت باید استفاده کنیم، از این نامه احمدی نژاد و وارد مذاکره با، و خلاصه فشار روی رژیم یا دولت یعنی کاخ سفید بالا رفته بر سر این قضیه. مقاله‌ای که استیفن وایزمن نوشته در پریروز در نیویورک تایمز پریروز یا دیروز، به دقت الان یادم نیست، بر سر این مسئله است که فشار روی دولت امریکا بسیار بسیار بالا رفته. منتها یک سلسله اتفاقات دیگه هم افتاده. من نمیخوام زیاد وقت بگیرم راجع به این قضیه، برای اینکه میخوام ادامه بحث جلسه گذشته رو بگیرم. در درون این صف مشترکی که بین اروپا و امریکا به وجود اومده بود به برکت سخنرانی های آقای احمدی نژاد، این دفعه به برکت صحبت‌های آقای دیک چینی علیه همچین که گفتیم رابطه شیوه برخوردش با رئیس جمهور چین چجوری بود و علیه روسیه در سخنرانی‌هایی که به اصطلاح در کشور لیتوانی انجام داد، به برکت این کارهاش همچین و هم روسیه مواضعشون رو مستحکم تر کردن و در اینچه امریکا نتونست قطعنامه ای رو به توافقی برسن، این پنجتا اعضای اصلی و به اصطلاح دائم شورای امنیت نتونستن به یک قطعنامه ای به اصطلاح چین و شوروی در حقیقت مقاومتشون بالاتر رفت، یعنی به اصطلاح به هیچ وجه قبول نکردن که محاصره اقتصادی بشه و البته با حمله نظامی هم به شدت مخالف هستن. ولی در درون خود اروپایی هم به نظر من اروپا و امریکا هم شکاف افتاده، یعنی موقعی که خانم مرکل اومد چند وقت پیش به کاخ سفید پیشنهاد به جورج دبلیو بوش پیشنهاد مذاکره با ایران رو کرد و همونجا جا در جا در حقیقت جورج دبلیو بوش رد کرد این رو و در نتیجه بعدش هم وزارت خارجه و بعدش هم ما میدونیم که مادلین آلبرایت با وزرای خارجه سابق هم فرانسه و هم لوکزامبورگ و هم بلژیک، تا جایی که یادم میاد بلژیک هم بوده یا نبوده، اعلامیه دادن که باید مذاکره بشه و خلاصه فشار روی دولت امریکا بالا رفته و در نتیجه الان یک ولوله در حقیقت در کاخ سفید بر این پایه به اصطلاح صورت گرفته و در حقیقت به نوعی نئو کنسرواتیو ها و افراطی ها تا حد زیادی ایزوله شدن. البته وضعیت داخلی خود امریکا هم این مسئله رو میطلبه، برای اینکه افشاگری هایی که در هفته اخیر شده که اینا چه افتضاحات و چه رسوایی هایی چه در عراق چه در خود امریکا داشتن اصلا تصور ناپذیره و در نتیجه میدونیم که میزان مطلوبیت یا محبوبیت جورج دبلیو بوش از 30% هم پایین تر رفته، یعنی به اصطلاح مؤسسه لوی هریس 29% در حقیقت، یعنی 71% از مردم امریکا به طور کلی مخالف با سیاست های کاخ سفید، کنگره که حتی 15% هم نداره، یعنی مردم نفرت عظیمی نسبت به کنگره دارن و اینها تمام نشون میده که دموکراسی امریکایی یعنی چه؟ که در این حال که اکثریت عظیم مردم امریکا هم با کاخ سفید، یعنی هم با قوه قضاییه هم با قوه مقننه و بدون تردید با قوه قضاییه مخالف هستن، ولی اینا در قدرتن و این به ما یک درسی از جهت دموکراسی میده که دموکراسی اینا معناش چی هست. به هر حال تا الان من میخواستم عرض کنم که این مسئله به اصطلاح انرژی اتمی و غیره امریکا موفق نشده تا الان، ولی هنوز دست بردار نیست، ما نمیدونیم به کجا خواهد کشید و به هیچ وجه قابل پیش بینی هنوز نیست که چه خواهد شد، ولی به هر حال فعلا مسئله مذاکره با ایران مطرحه و توپ تو میدان این هاست و این کاری که احمدی نژاد کرد و این چیز افشاگری هایی که شده در حقیقت یه مقدار به اصطلاح بار رو از روی دوش رژیم ایران برداشته، برای اینکه الان به همه دنیا اثبات شده که اونا خواهان مذاکرن و این کاخ سفیده که به اصطلاح سر باز میزنه از مذاکره. نظر من اینه که این اختلاف رو در بین مورد دیگه اختلافی که بین امریکا و اروپایی ها هست، اروپایی ها پیشنهاد کردن که یه مقدار در حقیقت به قول خودشون هویج، برای اینکه اینا سیاستشون هویج و گرزه، یه مقدار هویج به اصطلاح پیشنهاد بکنن برای رژیم ایران، یکی عبارت از اینی که رآکتور اتمی بهش بدن، کمک به اصطلاح فنی بهش بکنن و غیره و غیره، یه مقدار هم چیزهای اقتصادی، ولی از نظر امنیتی هم یه مقدار تضمین هایی به دولت ایران بدن که امریکا به هیچ وجه زیر بار این قضیه نرفته و این باعث شکاف مجددی بین امریکا و اروپا شده، مخصوصا بین امریکا و آلمان. در نتیجه فعلا از نظر مسئله فعلا تا به اینجا به اصطلاح آبها فعلا از آسیاب تا حدودی تهدیدات امریکا تا حدودی فروکش کرده و باید اینها رو ما دنبال بکنیم و ببینیم بالاخره به کجا خواهد کشید. منتها من بحثی رو که از 2 یا 3 هفته پیش شروع کردم، به نظر من این بحث باید ادامه پیدا بکنه و اون هم مسئله انتقال قدرت از شاه به خمینیه. عزیزان ملاحظه میکنن که من دائم میگم، نمیگم انقلاب 1357، دائم میگم انتقال قدرت از شاه به خمینی و این سوال برانگیز این بحث من، ولی باید پاسخ بهش داده بشه. و امروز صبح که من فکر میکردم که چرا من این رو به این شکل مطرح میکنم، به این دلیله که انقلاب ایران یک چیزه و انتقال قدرت از شاه به خمینی یک چیز دیگه است. در ایران یک انقلاب شده و حالا خواهم گفت که یه انقلابی شده که تا اعماق جامعه رفته. انقلاب، انقلاب واقعی بوده، منتها آنچه که این انقلاب رو سقط کرد یا سقط جنین کرد، انتقال قدرت از شاه به خمینی بود که این نقش امریکا نقش مؤثر و فعالی تو این قضیه بازی کرد. یعنی از یک سو ایران آماده یک انقلاب عظیم بود و از سوی دیگه با دخالت فعال امریکا در این انقلاب، دخالت خائنانه در این انقلاب، درست مثل در پزشکی موقعی که دردهای زایمانی هنوز شروع نشده برای تولد طفل، گاهی اوقات دکترها موادی رو تزریق میکنن که درد زایمانی و انقباضات رحم رو شدیدتر بکنن برای اینکه بچه زودتر متولد بشه و گاهی اوقات این باعث مرگ طفل میشه. در اساس یه همچین اتفاقی بر سر انقلاب ایران رفت و اون کسی که این رو تزریق کرد، به نظر من دولت امریکا در این مسئله نقش داشت برای برداشتن شاه و جاده صاف کنه قدرتگیری اینهایی شد که به قدرت رسیدن. انقلاب شده بود، اینها نفوذ داشتن، ایران از نظر فرهنگی عقب افتاده بود، همه اینها درست، ولی امریکا جاده صاف کنه قدرتگیری اینها شد. اینها باید باز بشه، همه اینها باید سوالاتی که باید بهش پاسخ داده بشه. چپ در این زمینه کم کار کرده، نیروهای ملی هم حتی کم کار کردن، باید کار بشه روی این قضایا، باید تحقیق بشه و باید این انتقال قدرت زوایای مختلفش باید باز بشه. در جلسات، در دو جلسه گذشته، من مشاهدات خودم رو در زندان عرض کردم که از جهت سیاسی چه اتفاقاتی افتاد و چطور آقایان اون دوتا فتوا رو ساواک ازشون گرفت و بعد اینها اومدن جلوی تلویزیون و به شاه سپاس گفتند و آزاد شدند قبل از شروع انقلاب، لااقل یال قبل قبل از شروع انقلاب، و اینها سر از نجف در آوردن. و من صحبت کردم که در نجف چه اتفاقاتی افتاد و حالا برمیگردم که در خود جامعه ایران چه وضعیتی داشت و در سطح جهانی چه وضعیتی بود و همه اینها چگونه منجر به این انتقال قدرت و یا سقط شدن یا ساقط شدن این طفل نوزاد شد. در سطح ایران عرض شود که وضع نیروهای سیاسی چگونه بود. من به طور خیلی، اینا هر کدومش احتیاج به یک کتاب داره، ولی برای اینکه وضعیت دو نیروی در حقیقت که قرار بود نیروهای ترقی‌خواه باشند که اینها لجیتیمتلی، یعنی به طور مشروع میبایست مهار کار رو به دست میگرفتند، چقدر ضعیف بودن. یکی نیروهای ملی بودن و یکی هم نیروهای چپ. اینها رو موقعی که ما باز میکنیم نشون داده میشه که در این حال مجموعه شرایط مادی جامعه هم آمادگی بسیار زیادی برای قدرتگیری اینهایی که قدرت رو گرفتن هم داشت. حالا امریکا چقدر به این قضیه کمک کرد، درسته این کاملا، ولی خود جامعه هم آمادگی این رو داشت و این رو نباید ما انکار بکنیم. وضعیت نیروهای ملی رو اگه ما بخوایم دریابیم، باید ببینیم رهبریشون در اون زمان در چه وضعیتی بودن و کافیست ما فقط اشاره کوچکی بکنیم که شاپور بختیار در چه وضعیتی بود؟ آقای مهدی بازرگان، مهندس مهدی بازرگان و آقای کریم سنجابی، اینا سه تا رهبران اصلی در حقیقت جبهه ملی و نهضت آزادی بودند که در حقیقت نیروهای ملی یا اون چیزی که حالا از نظر به اصطلاح تحلیل چپ‌ها عبارت از نمایندگان بورژوازی ملی ایران. ما می‌دونیم که بختیار رفت به دستبوس شاه در کاخ نیاوران و این کاملا به اصطلاح نشون داد که ایشون در چه وضعیتیه و در حقیقت قتل سیاسیش بود. در حقیقت از نظر سیاسی بختیار با سازشی که با شاه کرد در حقیقت خودش رو از نظر سیاسی کشت. حالا بعدن رژیم فیزیکی با اون وضع فجیع و جنایتکارانه شاپور بختیار رو کشت، ولی از نظر سیاسی در حقیقت کشته شده بود، خودش به اصطلاح خودکشی کرد. و بعد ما میدونیم که آقای بازرگان و سنجابی هم بعدن رفتند به پاریس به پابوس آقا. در نتیجه اونا هم برای اینکه خودشون رو حفظ بکنند نمیدونستن که اینا در حقیقت نوعی خودکشی سیاسیه. ولی این چی رو نشون میده؟ نشون میده که بورژوازی ملی ایران که در حقیقت بگیم کمابیش سرمایه های صنعتی داخلی ایران رو نمایندگی میکردن در چه وضعیت ضعیف و توسری خوردهی بودن در اون زمان. اینا رو ما از نظر تاریخی اگه من بخوام با بورژوازی صنعتی انگلیس در ابتدای قرن 19 با کابدن و برایت، اینا دو نفر آدمایی هستن که فرضاً مارکس و انگلس راجبشون صحبت میکنن که اینا نمایندگان بورژوازی صنعتی در شهر صنعتی منچستر هستن. اینا رو آدم مقایسه بکنه با شاپور بختیار، مهدی بازرگان و کریم سنجابی، اون وقت ببینه که بورژوازی انگلیس در ابتدای یعنی 200 سال قبل از اون در چه وضعیتی بوده و بورژوازی صنعتی کشور ما در چه وضعیتی بوده. اینا رو ما باید از نظر تاریخی این مقایسه ها رو بکنیم و ببینیم شرایط مادی کشور ما، یعنی اونایی که میگن ایران کشوری سرمایه‌داری، باید برن اینا رو مطالعه بکنن، هم تعریف سرمایه‌داری رو بفهمن و هم نمایندگان سرمایه‌داری در ایران رو بشناسن که بفهمن چرا آخوندا به این راحتی قدرت رو گرفتن. پس این بورژوازی ما، بورژوازی صنعتی کشور ما، چپ در چه وضعیتی بود که مدعی رهبری طبقه کارگر. ما میگیم که بدنه چپ، من اینجا فقط از نظر تاریخی اینها رو باز میکنم و تا زمانی که چپ و نیروهای ملی از خودشون انتقادات جانانه و بی امان نکنن، محال بتونن دوباره کمر راست بکنن. حالا من این صحبت ها رو که راجع به چپ خواهم کرد مسلمان خیلی ها رو آزرد دل و آزرد خاطر خواهد کرد، ولی ما که نباید از این آزرد خاطری ها بترسیم، حقایق تاریخی باید گفته بشه. بدنه چپ که در حقیقت در ایران با دو نیرو شناخته می شد، بقیه به اصطلاح گروه ها به گروهک ها به سازمان های کوچولی مچولی بودن، یکی حزب توده و یکی سازمان فدایی ها. بقیه به اصطلاح اهمیتی و به طور کلی جامعه نمی شناختشون، فرزن بنده نوعی رو فرزن در اون زمان در یه گوشه هایی به اصطلاح اصل به اصطلاح حزب توده بود و چریک های فدایی که این هم البته هم تاریخی داشتن، هم کار کرده بودن و هم کشته داده بود و شهید داده بودن و غیره و غیره. اینا در چه وضعیتی بودن که البته چریکای فدایی از زندان رهبریشون بیرون اومده بود و البته حزب توده هم از خارج تشریف آوردن و برگشتن به ایران. برای اینکه وضعیت اینا رو ما بفهمیم، موضع‌گیری‌های بعدشون رو باید ببینیم چی بوده. و این واقعا جالبه، گفتم اینم خودش به کتاب‌ها احتیاج داره، منتها ما یه سلسله کلیدها رو باید بدونیم و از طریق این کلیدها بفهمیم که اینا در چه وضعیتی قرار داشتن. ارزیابی اینها از خمینی چی بود در اون زمان، در آستانه انقلاب، یا بگیم از اواخر در حقیقت سال بگیم 1357 از ماه‌های میانی 1357 از زمانی که این آقایان بعضیاشون از زندان اومدن بیرون در حقیقت آبان ماه و ماه‌های بعد به اصطلاح 1357 که اومدن بیرون و حزب توده که یک کمی زودتر از خارج برگشتن، اینه که اینها یعنی آیت الله خمینی و اطرافیانش نماینده خرد بورژوازی ترقی خواه و ضد امپریالیستی. این واقعا جالبه که خب در اون زمان فرضاً من نوعی بحث های مفصلی با اینها داشتم و تمام اونهایی که اینجوری فکر میکردن از کجا اینو گرفته بودن؟ در حقیقت در تمام دورانی که ما میخواستیم در سالهای بگیم 50 1350 موقعی که هر کسی از ماها میخواستن برن راجع به اسلام مطالعه بکنن، رجوع ما داده میشدیم به کتاب اسلام در ایران پتروشوفسکی و تحلیلی که اینها از آیت الله خمینی و اطرافیانش دادند عبارت از این بود که اینا نماینده تشیع سرخ و نماینده به اصطلاح و اینها ضد امپریالیستی هستند و در نتیجه نماینده خرد بورژوازی ترقی خواه هستند، که این رو در حقیقت از آقای پتروشوفسکی و خانم پیگولسکایا گرفته بودند و طبیعتاً چریکای فدایی هم که کاملاً دنبال رو اینها بودند، به ویژه بخش اکثریتشون که حالا من نمیخوام وارد این بشم که جدایی در بین اینها اکثریت و اقلیت شدن، به ویژه من راجع به اکثریت صحبت میکنم که در حقیقت اکثریت و حزب توده بدنه اصلی چپ رو در اون زمان تشکیل میدادن، نظرشون این بود بنابراین باید با خرد بورژوازی ترقی خواه و تشیع سرخ ضد امپریالیستی باید همکاری کرد. چند کلمه من میخوام در این زمینه، برای اینکه قلب من از اون زمان مجروحه از دست اینها و در نتیجه حالا غیر از مسئله انتقاد بنیانی ایدئولوژیک سیاسی به چنین دیدگاهی، یه مقدار البته جنبه های شخصی هم داره، برای اینکه رنج موقعی که شخصان هم آدم از دست اینها رنج بکشه طبیعتاً یه مقدار آزردگی های شخصی هم میتونه قاطیش بشه و این هیچ اشکالی نداره، ولی بحث من اینجا یک بحث ایدئولوژیک سیاسیه در حقیقت که از سطح شخصی کاملاً فراتر میره. من نوعی رو اینطور تربیت میکردن که تو برای اینکه اسلام رو بشناسی لزومی نداره به پدرت، پدر بنده که اسلام رو مثل کف دستش میشناخت، و یا به عموت که مجتهده گوش بکنی. آقای پتروشوفسکی میتونه به تو بگه که چیه اسلام، و یا خانم پیگولسکایا میتونن به شما بگن که مثلا اسلام یعنی چه، و در نتیجه آره اینا مثل امان الله خان در افغانستانن و اینا نماینده تشیع سرخ و ضد امپریالیستی هن. این نوع وابستگی سیاسی ایدئولوژی هست که ما با چنین فرهنگی ما باید مبارزه بکنیم. تا زمانی که ما نتونیم با چنین وابستگی فکری، با چنین شیوه تفکر وابسته‌ای و عدم استقلال فکری مبارزه بکنیم، امکان نداره که چپ بتونه کمر راست بکنه. اینا مسئله شخصی نیست، اینا مسئله انتقاد از این یا آن یا این حزب یا آن سازمان نیست، مسئله عبارت از تصفیه حساب با یک فرهنگ که چندین دهه حاکم بر شیوه تفکر چپ در ایران بوده. با این باید تصفیه حساب بشه و دست رد به سینه چنین فرهنگی باید زده بشه و چنین وابستگی ایدئولوژیک سیاسی رو باید باهاش مبارزه کرد. یعنی مبارزه فقط با یک حزب یا سازمان یا این یا آن نیست، انتقاد بر سر این نیست، یک انتقاد جانانه سیاسی ایدئولوژیک همه جانبه بهش احتیاج هست. و این درسی که ما گرفتیم از جریان انقلاب که البته باعث باز هم خودکشی سیاسی اینها شد، درسش در حقیقت اینه که به ما گفتن آره اینا ضد امپریالیستن و هنوزم در چپ امریکا هنوزم هستن و دنبالهای همین جریانات سیاسی ایران که هنوزم میگن اینا ضد امپریالیستن، در حالی که در اون زمان فرزن من و نوعی به اینها عرض میکردم که شما که خودتون رو مارکسیست میدونید، این دیدگاه شما در حقیقت تضاد رویارو با دیدگاه مارکس داره، ولی شما خودتون رو هم لنینیست میدونید. آیا تزهای مستعمراتی لنین رو خوندید؟ تزهای مستعمراتی لنین که در حقیقت در کنفرانس کشورهای شرق در باکو در 1920 تشکیل شد و البته خود لنین در این کنفرانس شرکت نکرد و زینوویف تزهای لنین رو در اونجا مطرح کرد و دوست ارجمند و واقعا محقق درجه اول آقای خسرو شاکری راجع به اون کنفرانس تحقیقات وسیعی کرده. در این تزهای مستعمراتی لنین مطرح میکنه که آخوندها همین اسلام سیاسی رو در حقیقت میگه، میگه آره اینا شعارهای ضد امپریالیستی میدن، ولی از چه موزه ای؟ از موزه ای بسیار ارتجاعی تر از خود امپریالیسم. یعنی لنین اینها را از امپریالیسم هم مرتجع تر میدونه و این یک تحلیل مارکسیستی و دقیق، یعنی به اصطلاح تحلیل دقیق علمیه. بنابراین اینها حتی به صحبت‌های لنین و به دیدگاه لنین هم توجهی نداشتند، برای اینکه البته در اون زمان سیاست شوروی این بود که میباعث از اینها حمایت بکنند و در نتیجه به زعم خودشون در ایران نفوذ پیدا بکنند. و البته نظر خود من اینه که در اون زمان حتی کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی هم آلوده به CIA و امثال هم و امثال هم بود که اونا بحثای دیگه یه به نظر من که در حقیقت نوعی به اصطلاح فقط به اصطلاح یه فکر در ذهن خود من هست که به چه دلیل شوروی در اون زمان از اینها به عنوان به اصطلاح خرده بزرگ ترقی‌خواه حمایت کرد، آیا خود امریکا حتی در این مسئله به اصطلاح نقشی داشته یا نداشته. ولی به هر حال ما وضعیت نیروهایی که در حقیقت میبایست سکان امور رو به دست بگیرن در چنین وضعیتی بودند، در حالی که بورژوازی تجاری، بازار و نمایندگان سیاسیشون که صحبت کردم در رأسش خود آیت الله خمینی به عنوان یک به اصطلاح فرد کاریزماتیک با اون به اصطلاح چهره به اصطلاح چیزش و صدها کادر تربیت شده در دوران شاه که همه ما رو سرکوب کردن و اینها آزادانه فعالیت می کردن و هزاران طلبه، یعنی در حقیقت به اصطلاح اون مأمورینشون، مأمورین پایین تریشون که در تا اعماق دهات ایران رفتن و مردم رو بسیج کردن تا به جایی که به اصطلاح چهره آیت الله خمینی در ماه دیده شد، یعنی در حقیقت ثابت شد که در ایران هم چپش فوق العاده ضعیف پراکنده و در حقیقت اختلاف به اصطلاح در درونش چیز اختلافات عمیق وجود داشت و همین که نیروهای ملیش فوق العاده ضعیف بودن، یعنی هم بورژوازی صنعتی و هم طبقه کارگر در اساس در اون زمان دچار ضعف بودن، در حالی که هم شیوه های تولید پیش سرمایه‌داری یا ما قبل سرمایه‌داری از تولید کوچک و خرد که وحشتناک وسیع بود در همه جا و هم کشاورزی عقب افتاده و هم کسب میلیون ها کسبه و البته در رأس همه اینها تجار محترم و بازار که اینها سازماندهی شده بودن از نظر مالی، اینها رو پشتوانه فوق العاده مستحکمی داشتن و البته سازماندهی سیاسیشون رو هم کردم، یعنی در حقیقت وسائل و ابزارشون در داخل هم فراهم بود، منتها اوضاع و شرایط بین المللی هم کاملا برای اینها فراهم بود برای قدرتگیری اینها. حالا ببینیم در چنین وضعیتی که در ایران چپ در چنین وضعیتیه، نیروهای ملی در این وضعیتن، در این وضعیتن خمینی چه شعاری مطرح میکنه؟ شاه باید برود، نه بازرگان جرأت و توانی چنین شعاری رو داره، نه چپ به طریق اولا جرأت و توان چنین چیزی رو داره، مگه البته شعارهایی که در خارج کنفدراسیون مطرح میکرد، مرگ بر شاه. خمینی بعد از اینکه کنفرانس گوادالوپ میدونه جریانش چیه و از طریق ارتباطاتی که داره و میدونه که حمایت امریکا به تدریج از شاه داره برداشته میشه، با قدرت هرچه تمامتر وارد میدان میشه و میگه شاه باید برود. اینه که چهرش در ماه دیده میشه. برای اینکه شاه باید برود شعاریه که بیش از 90% از مردم ایران در اون زمان خواهانش بودن. تردیدی وجود نداره، آتش به جان نه تنها ملت ایران زد این شعار، بلکه تمام منطقه رو گرفت و خمینی واقعا تبدیل به یک سمبل شد و البته به اصطلاح شخصیت کاریزماتیکی هم داشت، یعنی جذبه شخصی هم داشت. و در نتیجه شعار دیگه‌ای که مطرح کرد که به نظر من در مواقع انقلابی شعارها تعیین کننده میشه، یعنی حرف تبدیل به نیروی مادی میشه. به طور کلی اینا رو بهش میگن اصطلاح لاتین میگن اد هومینوم، یعنی شعاری که خواست مردمه و بر قلب مردم میشینه. این یکی از چیزهایی که در مقاله معروفش مارکس در مقدمه‌ای که بر نقد فلسفه حق هگل می‌نویسه اینو مطرح می‌کنه که زمانی انقلاب میشه که دشمن، یعنی هیئت حاکمه، در حقیقت سمبل تمام پلیدی‌ها میشه و نیروهای انقلابی سمبل تمام نیکی‌ها و خوبی‌ها میشن و شعار مناسب در اون زمان مطرح میشه و این شعار تبدیل به یک نیروی مادی میشه و ما میدونیم که این شعار تبدیل به طوفان عظیم مردم توی خیابون‌ها شد، در تاسوعا، در عید فطر و بعد در تاسوعا و عاشورا. این رو بهش میگن انقلاب، این رو بهش میگن شعار. ولی از نظر بین‌المللی چه چیزی رو مطرح کرد؟ در این زمان هم نظام سرمایه‌داری در حال بحران بود و ما میدونیم که دهه 70 دهه‌ای بود که کارتر سر کار بود و اقتصاد امریکا و جهان دچار تلاطم عظیمی شده بود. بعد از اینکه 1971 و 73 طلا از دلار جدا شد، بازارهای بین‌المللی یعنی مالی جهان دچار تلاطم شده بودند، دلار تو سرش خورده بود و بعد امریکا دچار استگفلیشن شده بود، یعنی هم استگنیشن یعنی سکون اقتصادی و هم اینفلیشن، که این دوتا برای تقریبا در تاریخ امریکا کمتر سابقه داشت که استگفلیشن وجود داشته باشه، یعنی هم رکود اقتصادی و هم عرصت که تورم. و میدونیم که به اصطلاح استاک مارکت در دهه 1970 به طور عجیبی پایین اومده بود، حتی از به اصطلاح ما میدونیم که سال 74-75 رکود عظیمی صورت گرفت، همجوری ادامه پیدا کرد و اینفلیشن هم در اون زمان به اصطلاح یعنی تمام به اصطلاح سرمایه داری جهانی در اون زمان دچار یک تلاطم بود و دچار بحران بود. ولی در طرف شوروی چطور؟ یعنی به اصطلاح کمپ سوسیالیستی یا کمپ اردوگاه سوسیالیستی به اصطلاح، اون هم کاملا افول شروع شده بود و در نتیجه مسئله در اینجا از نظر بین المللی آیت الله خمینی اومد و گفت نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. به نظر من این هم یک شعار داهیانه بود در اون زمان و این هم بر قلب تمام به اصطلاح مردم منطقه نه تنها ایران نشست، بازم اد هومینوم. و یک در حقیقت آلترناتیو سوم مطرح کرد و مجموعه اینها، من میخواستم اینها رو عرض بکنم که چطور از نظر داخلی وسائل و ابزار چطور فراهم بود، چطور اون تزریقی که از طرف امریکا میبایست میشد شده بود برای اینکه ساقط بشه این انقلاب، این انقلابی که قرار بود فوق العاده عظیم باشه و ممکن بود کنترلش از دست بره، ولی شرایط داخلی هم کاملا فراهم بود برای اینکه اینها به قدرت برسن. منتها اینا باید واقعا مطالعه بشه، یعنی این که چطور پروسه این انقلاب و انتقال قدرت چگونه و چه مکانیزم هایی چه از نظر سیاست های امریکا و برداشتن حمایتش از پشت شاه، چه از نظر بین المللی شرایط چطور بود و جامعه خودمون به اصطلاح عقب ماندگی های اقتصادی فرهنگی چه نقش اساسی در این قضیه داشت، همه اینها باید بررسی بشه و مطالعه بشه تا ما بتونیم بفهمیم که چه بر سر ما رفت. حالا به نظر من به هیچ وجه به اینجا ما نباید اکتفا بکنیم، بلکه باید این رو دنبالش رو بگیریم که با دخالت فعال امریکا و قدرتگیری اینها، اینا چه برنامه ای داشتن، چه برنامه خائنانه برای کشور ما داشتن و تا حدی هم موفق شدند، چه آغاز جنگ ایران و عراق که هدف امریکا و اسرائیل انداختن دولت عراق بود و رژیم ایران چه کمک‌های عظیمی در این زمینه به امریکا کرد، چه مسئله بعدش ادامه این جنگ به مدت 6 سال که چه ضرباتی به ملت ما زد و چه ضرباتی به تمام ملل منطقه زد و چگونه به نفع امریکا و اسرائیل تموم شد و کل اینها چه خدماتی به امریکا کرد و پای امریکا رو که قطع شده بود از خلیج فارس بعد از خروج نیروهای انگلیسی دوباره باعث شد که ناوگان پنجم امریکا به خلیج بیاد و مقدمات این فراهم بشه که در حقیقت برنامه خاورمیانه بزرگشون رو اینا در حقیقت با کمک هایی که رژیم ایران بهشون کرد پیاده بکنن و الان خود رژیم ایران در حقیقت یخش رو گرفتن. حالا باید ببینیم از نظر داخلی این انقلاب چه پیامدهایی داشته و درست عکس آنچه شده که این خائنین در حقیقت در اثر کشتارهاشون و تمام کمک‌هایی رو که به امپریالیسم کردن عکس اون شده و در حقیقت یک انقلاب همه جانبه در سطح جامعه صورت گرفته که اینها رو من طی مقاله مفصلی آوردم و امروز من می‌خواستم بخش‌هایی از این مقاله رو بخونم که قدرتگیری اینها که میخواستن ملت ایران را تبدیل به یک امت مسلمان و مطیع بکنند چطور به عکس این قضیه تبدیل شده، طنز تاریخ یا دیالکتیک حرکت تاریخ چطور به عکس این مسئله تبدیل شده، چه حرکت عظیم دموکراتیکی در ایران و نسل جوان، در حقیقت من این رو تشبیه کردم به یک آبسه که در زمان شاه این آبسه به وجود اومده بود و انقلاب 1357 مثل یک کارد جراحی عمل کرد که این آبسه رو شکافت و تمام چرک و کثافت این با تعفنش بیرون اومده و الان در قدرت هند. ولی از زیر این آبسه ما میدونیم آبسه موقعی که شکافته شد هنوز چرک توی اون کف آبسه هنوز هست، ولی از زیر گوشت تازه جوانه میزنه و ما این جوانه ها رو داریم میبینیم که به تدریج این چرک ها و کثافات رو و این تعفن رو داره کنار میزنه و این جوانه ها که دارن میان بالا و امید ما به این جوانه ها و نسل جوانی که در ایران وجود داره. یعنی در حقیقت ما ببینیم طنز تاریخ یا دیالکتیک تاریخ هم نقشه های اینها رو در عراق نقش براب میکنه و هم رژیم ایران رو نقشه هاش رو نقش براب میکنه و در آینده به نظر من این ملت های عراق و ملت های ملت ایران و ملت افغانستان خواهند بود که پیروز خواهند شد. و در نتیجه به نظر من این رو شاید من پیگیری بکنم که نتایج انقلاب چه بوده و من دلم میخواد دوباره برگردم به ریشه ها، برای اینکه هدف ما در اساس بررسی این دوتا مانع تاریخی بر سر راه انقلاب ایران و پیشرفت و ترقی و استقلال و آزادی و دموکراسی در ایرانه. ما این دوتا دشمن، این دوتا مانع و این دوتا ترحش رو هر دو رو باید به دقت بشکافیم. تا زمانی که ما اینها رو نشناسیم نمیتونیم برای آینده در حقیقت برنامه ریزی دقیق بکنیم و بعدن برنامه هم رو به طور آشکار ما بیان خواهیم کرد از نظر اقتصادی ما چی می‌خوایم برای ایران، از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی، از نظر فرهنگی و غیره و غیره. همه اینها رو ما باید باز بکنیم. یک ساعت اول من متاسفانه بازم تمامه و ما در نیم ساعت بعد دوست ارجمند آقای احمد مزارعی رو روی خط خواهیم آورد، راجع به عراق صحبت بکنه. پس فعلا من برای مدت کوتاهی خداحافظی میکنم از عزیزان.
GL IP Phone، عرضه جدید از کمپانی گولد لاین. GL IP Phone، ثمره 12 سال تلاش و تحقیق در عرصه تکنولوژی. با داشتن یک خط سریع اینترنت می توانید از سرویس GL IP Phone در هر کجای دنیا که هستید بهره مند شوید. با تهیه یک دستگاه تلفن GL IP Phone برای خود و با ارسال یک دستگاه به ایران و یا هر کشور دیگر می توانید با یکدیگر به رایگان تماس بگیرید. صاحبان GL IP Phone در سراسر جهان بابت مکالمات تلفنی خود به آمریکا و کانادا فقط 1.5 سنت در دقیقه می پردازند. GL IP Phone بدون هزینه اتصال، بدون هیچ گونه قرارداد و یا تعهد و با ده ها امتیاز منحصر به فرد فقط $155. با خرید هر دستگاه تلفن GL IP Phone 5000 دقیقه به آمریکا و کانادا و یا 3000 دقیقه مکالمه رایگان به اکثر کشورهای اروپایی از کمپانی گولد لاین هدیه بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر در آمریکا و کانادا با تلفن رایگان 1-866-709-4545 و سایر نقاط جهان با شماره 201-647-438-3800 تماس بگیرید و یا به سایت www.glipphone.com مراجعه کنید. با گولد لاین، تکنولوژی فردا را امروز تجربه کنید.
برای مهاجرت به کشور کانادا مطمئن ترین راه اقدام از طریق سازمانی است در قلب تورنتو. سازمان امور مهاجرتی مهرانه طباطبایی با سالها تجربه درخشان در امر مهاجرت ایرانیان از سراسر دنیا به کشور کانادا از طریق سرمایه گذاری، تجاری، تخصصی و دانشجویی. مهرانه طباطبایی نامی آشنا در مهاجرت به کشور کانادا.
سالها تجربه، تخصص و هزاران پرونده موفق ما تضمینی است برای مهاجرت شما از طریق این سازمان.
مهرانه طباطبایی نامی آشنا در مهاجرت به کشور کانادا. تلفن های تماس 416-490-1331، 416-490-1612 و فکس شماره 416-490-1295.
اگر می‌خواهید با شرایط سال در شهر زیبای سندیگو صاحب خانه شوید، فقط یک نام را به خاطر داشته باشید: مسعود ریاضتی. مسعود ریاضتی با بیش از 14 سال تجربه درخشان در امور خرید و فروش املاک در شهر ساحلی سندیگو، مشاوری دلسوز و صمیمی برای هموطنان خارج از کشور است. اگر در آمریکا زندگی می‌کنید و گرین کارت هم ندارید، مسئول ریاضتی می تواند شما را در شهر زیبا و ساحلی سندیگو صاحب خانه نماید. برای استفاده از این موقعیت طلایی و استفاده از وام های کم بهره بانک های معتبر آمریکا با مسئول ریاضتی تماس بگیرید. تلفن اطلاعات 619-889-7990. مسعودریاضتی.com.
شرکت ایرانیان موویز، اولین و بزرگترین پخش کننده محصولات سینما و موزیک ایران بر روی اینترنت، آرشیو ایرانیان موویز، فیلم های خاطر انگیز.
کمکم کن، عشق نفرینی بی پروایی میخواد.
فیلم های ممتاز روز. فیلم های مستند و تاریخی، فیلم های کودکان به زبان شیرین فارسی، مجموعه کامل شوهای رنگارنگ و کنسرت های ایرانی. شما می توانید از طریق تلفن 949-367-1710 و یا www.iranianmovies.com موزیک و فیلم های مورد علاقه خود را بر روی DVD، CD و یا کست سفارش دهید.
با سلام مجدد به عزیزان، عرض که روی خط آقای احمد مزارعی هستن، ولی قبل از اون من میخواستم یکی اینه که عرض کنم که کنفرانس پژوهش زنان که 17th کنفرانس خواهد بود که از 17 سال پیش شروع شده و هر سال در یکی از شهرهای اروپا و یا امریکای شمالی بوده و واقعا جز کنفرانس های بسیار ارزشمند هستش، امسال از 2 تا 4 ماه جوان یا جون در شهر مونترال خواهد بود. متاسفانه من به اصطلاح چیزشو ندارم که به اصطلاح به چه ترتیب عزیزانی که میخوان میتونن به شماره تلفن ها، ولی این کنفرانس در مونترال خواهد بود بین 2 تا 4 جوان. من دوباره دوست ارجمن آقای احمد مزارعی رو به طور مختصر معرفی میکنم. ایشون اهل شیراز هستند، منتها سالهای سال در به اصطلاح منطقه خلیج، به ویژه به اصطلاح در کناری جنوبی خلیج فارس، اونجا به عنوان کارگر جوشکار کار کردند و الان هم کارگر تابلوساز هستند. منتها به نظر من یک محقق و پژوهشگر درجه اول هم ایشون هستند که به اصطلاح دستگاه‌های ارتباط جمعی تمام منطقه رو دنبال می‌کنند ساعت‌های به اصطلاح طولانی در روز و در نتیجه اطلاعاتی که به نظر من راجع به عراق دارن من در کمتر جایی دیدم. سلام مجدد دوست ارجمند آقای مزارعی.
سلام، خیلی ممنون. سلام خدمت شنوندگان گرامی و با تشکر از گردانندگان این برنامه. راستش من قرار شد این هفته در مورد مقاومت، اون مقاومتی که در عراق جریان داره صحبت کنم، ولی یک خبری از هفته گذشته میگم که بعد از این که آمریکا عراق رو به اشغال خودش درآورد و دولتی دست نشونده بر سر کار آورد، این دولت همانطور که همچنان شاهدین تاکنون نتونسته استقرار پیدا کنه، نتونسته هیچ گونه امنیتی و آرامشی در زندگی مردم عراق به وجود بیاره و ناامنی و هرج و مرج در زمینه‌های مختلف همچنان ادامه داره. وجود چنین وضعی موجب یک مقاومت گسترده و سختانه شده در عراق که ما همچنان که از مجموعه رسانه‌های گروهی میشنویم، این مقاومت دولت آمریکا رو در یک بنبست و یک تنگنای بسیار شدید قرار داده و آمریکایی‌ها کوشش زیادی به کار برد بلکه بتونن یا این مقاومت رو به شکست بکشونن و یا به نوعی وارد به اصطلاح مذاکرات سیاسی بشن باش که همه با شکست روبرو شده. در ادامه باید بگم که اواخر ماه مارچ شخصیت بسیار معروف و خوشنام عراقی به نام دکتر خیرالدین حسیب که یکی از استادان برجسته دانشگاه‌های عراق و در این حال رئیس کنگره ملی عربه آمریکا در دانشگاه جورج تاون 3 سخنرانی داشتن، 2 به زبان انگلیسی و یکی هم به زبان عربی. ایشون در اون سخنرانیشون در بخشی به وضعیت مقاومت و آمریکایی‌ها اشاره میکنه و میگه که دولت آمریکا بنا به صلاح دید و مشورتی که با نلسون ماندلا و بندلا رئیس سابق الجزایر کرده، یک بار رامسفلد و اخیراً هم کندالیزا رایس میفرسته در زندان و با صدام ملاقات میکنه،
با صدام حسین با صدام حسین ملاقات میکنه کاندلیسا رای
رایس در نوبت دوم خانم رایس میره با صدام ملاقات میکنه و به ایشون پیشنهاد میکنه که خودش و همه اطرافیانشون رو به هر کشور اروپایی که بخوان به عنوان رئیس و به عنوان مسئولین یک مملکت بهشون امکان پناهندگی میده، به شرطی که نیروهای مقاوم بخواد که بیان وارد پروسه سیاسی بشن. ولی صدام همچنان اصرار بر این میبرده که ایشون اگر میخواست بره از عراق قبلا میرفت و میخواد مایل در کشور خودش بمیره. و در مورد مذاکره هم ایشون تا موقعی که حتی یک سرباز آمریکایی در عراق وجود داشته باشه ما مذاکره نمی کنیم. و البته سخنرانی دکتر خیرالدین بسیار طولانیه و کسانی که مایلن میتونن در بخش ایغات کشورهای عربی در دانشگاه جورج تاون مراجعه کنن و به اصل کامل سخنرانی دسترسی پیدا کنن. این منظورم از اون گرفتاری هایی که آمریکا در نتیجه این به اصطلاح مقاومت سانه باش رو در رو هم. من به خاطر کمبود وقت مجبورم به گذرا اشاره به کتاب ها و گزارشاتی کنم که در مورد مقاومت نوشته شده و امیدوارم که کسانی که مایلن به شکل اکادمیک و دقیق بفهمن چیه مراجعه کنن به این منابع و در بیارن و به اصطلاح به حقیقت امر پی ببرن. یکی از این گزارشات شخصی به نام یک به اصطلاح ژورنالیست بسیار معروف استرالیایی به نام پال ماجیو که خبرنگار و کار میکنه در مؤسسه سیدنی مورنینگ هرالد، در تاریخ 16/8/2003 یک گزارش کاملی از وضعیت نیروهای مقاومت در عراق نوشته و این گزارش در همان زمان که منتشر شده بسیار بسیار مورد قبول و مورد به اصطلاح استقبال قرار گرفته. تاریخش من مجددا تکرار میکنم، تاریخش هست 16/8/2003. این گزارش بسیار مستنده و شرح کاملی میده از تعداد نیروها و افرادی که در مقاومت شرکت دارن. و اما در بخش دیگری که من میخوام اسنادی رو به شنوندگان عزیز ارائه بدم، یکی از استادان دانشگاه امارات متحده عربی به نام محمد عارف که استاد علوم و تکنولوژی این دانشگاه هستن، یک گزارشی و یک مصاحبه‌ای داره با وزیر نفت عراق دکتر سامر غضبان. در این گزارش سامر غضبان میگه که ما علارغم این که بیش از 40,000 نفر به اصطلاح سرباز خصوصی یعنی مزدوران بیگانه با ده‌ها هلیکوپتر و هزاران ماشین در اختیار گرفتیم تا بلکه بتونیم از انفجار لوله‌های نفتی جلوگیری کنیم و بتونیم راحتی منابع مواد نفتی رو به دریا و یا به شهرهای مختلف عراق منتقل کنیم، موفق نشدیم. و اینجوری که وزیر نفت عراق سامر غضبان در این به اصطلاح مصاحبه که استاد دانشگاه توضیح داده، نیروهای مقاوم به علت داشتن اطلاعات بسیار دقیقی از کل تأسیسات نفتی و داشتن مأمورانی آگاه مؤسسه نفتی عراق تا کنون اجازه ندادن که نفتی آنچنان که آمریکایی‌ها می‌خواستن صادر بشه و یا به راحتی بتونن مورد استفاده قرار بدن. و من شنوندگان عزیز رو به آخرین مقاله‌ای که از یک نویسنده آمریکایی به نام پاتریک کاکبرن که متخصص امور خاورمیانه هست و آخرین مقاله ایشون در حقیقت همین هفته گذشته نوشته شده،
درسته، مال مجله نیشن هستش ولی در انگلیس هم قلم میزن.
بله. مقاله بسیار جالبی داره که خلاصه نصیحت میکنه به انگلیسی ها، میگه ما در سالهای 1916 در جنگی که با عراقیا داشتیم در نهایت مجبور شدیم با دادن 16,000 کشته هم دولت عراق رو به رسمیت بشناسیم و هم با خفت و خاری از عراق خارج بشیم. و نصیحت میکنه به دولت انگلستان که سعی نکنه همان وضعیت سابق رو تکرار و تا دیر نشده و تا سربازان بیشتری کشته نشدن از عراق خارج بشن. در حال حالا در مورد عراق متاسفانه اخبار بسیار نازی اشاعه داده میشه، مبنی بر اینکه نیروهای مقاومت عراقی افراد بیگناه میکشن، به مردم تجاوز میکنن، دست به دزدی و جنایت میزنن. که من فقط میخوام یک اشاره کوتاهی کنم، من خودم هیچ شکی ندارم و تحقیقاتی که در این زمینه دارم و یک گزارشی دارم از سازمان کنگره ملی اعراب که از مرکز لبنان یک هیئتی فرستاده بودن که یک تحقیقی کرده در مورد نیروهای مقاومت. اینا در این گزارششون می‌نویسن که وقتی اینا یک نفر رو ترور کنن، از قبل یا نامه براش می‌فرستن و یا رو دیوار خونش شعار می‌نویسن که ما از شما خواهش می‌کنیم که از ارتباط و همکاری با آمریکایی‌ها خودداری کنیم، وگرنه ما به شما آسیب وارد میکنیم. و در مورد که در مطبوعات عراقی منتشر شد، استاندار شهر رمادی که به اصطلاح با آمریکایی‌ها همکاری میکرد، اینا میرن و در منزلش دو تا از پسراش رو میربایند، بعد پیام بهش میدن که شما اگر استعفا بدی از استانداری این منطقه، ما فرزندان شما رو بهتون برمیگردونیم. و این استاندار از به اصطلاح همکاری با آمریکایی‌ها استعفا میده و نتیجتاً اونا دو تا بچه‌هاش بهش باز میگردونن. اون چی مسلمه، آن جنبشی که در عراق در حال جریانه به طور کامل از جنبش بنیادگرایی اسلامی از نوع بن لادن و از اون نوعی که در کشورهایی از نوع عربستان و یا یمن وجود داره جداست. جنبش مقاومت در عراق از افسران عالی رتبه ارتش عراق درست شده و کلن یک ائتلاف نانوشته از افسران ارتش عراقی، از نیروها طرفداران عبدالناصر که به ناصریست ها معروف بودن، از نیروهای قومیون یا ناسیونالیست های عراقی و از سایر و از بخشی از کمونیست های عراقی که از حزب کمونیست عراق از سال 1908 جدا شدن و یک بخشی از مسلمانان عراقی که هیچ گونه ارتباطی با کشورهای استعماری نداشتند. اینا یک ائتلافی تشکیل دادن و بدون هیچ قید و شرطی هدف از خودشون رو اخراج اشغالگر آمریکایی از عراق قرار دادن. اینا در این جهت با تمام قوا میکوشن و یک به اصطلاح ایرادی که تا کنون به جنبش مقاومت در عراق بشه اینه که اینا تا کنون برنامه سیاسی خاصی به طور مشخص به اصطلاح ارائه ندادن. ولی باید در این مورد من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که در کنار این جنبش مقاومت تا ارگان اجتماعی سیاسی به وجود اومده، یکی به رهبری سازمان به اصطلاح کنگره ملی به اصطلاح عرب که همین خیرالدین حسیب در رأسشه. خیرالدین حسیب یک شخصیت به اصطلاح اقتصادی بوده که در زمان صدام رئیس بانک مرکزی عراق بوده، به علت مخالفت 10 سالی به زندان میفته و بعد آزاد میشه. اینها تکنوکرات های عراقی هستن و یک به اصطلاح کنگره‌ای تشکیل دادن که حالت مجلس مؤسسه. اینا برنامه‌شون اینه که بعد از که نیروهای مقاومت روس آمریکایی‌ها رو از عراق بیرون کنه، سازمان ملل یک نیروی برای مدت 3 سال به عراق بفرسته، در اونجا به شکل موقت 3 سال سازمان اینجا رو اداره کنه و نیروهایی که در عراق وجود دارن و با استعمارگران همکاری نکردن، یک دولت، یک انتخابات بذارن، یک قانون اساسی بنویسن، به رأی عامه مردم عراق بذارن و نتیجه هر چیزی که شد اگر با موفقیت همراه بود، آنگاه یک دولت رسمی تشکیل بدن و مأموران سازمان ملل دیگه از عراق خارج بشن. این یه عده. یه عده دیگه هستم که یک شخصی که در صدام افسر ارتش بوده به زندان افتاده، بعد آزاد شده و اکنون در خارج کشور داره فعالیت میکنه به نام عبدالرحیم یا عبدالامیر، ها عبدالامیر رکابی. اینا هم یک آن ائتلاف به اصطلاح عراق تشکیل دادن که اینا هم در حدوداً 1 سال پیش تونستن 1 میلیون امضا جمع کنن. این 1 میلیون امضا رو به کوفی انان دادن، به اتحادیه اروپا دادن، به اصطلاح اتحادیه کشورهای عربی دادن و درخواستشون خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی از عراق بود. اینها باز خواستار خروج نیروهای اشغالگر از عراق هستند و اینها در کنار علارغم اینکه مستقیما با نیروهای مقاومت رابطه نداریم، ولی به نوعی در کنار نیروهای مقاومت دارن کار میکنن. اینها یک گروهی هستند. خود نیروهای مقاومت هنوز به طور رسمی به اصطلاح یک بر سیاسی نداده، ولی در عراق یک هیئتی وجود داره به نام هیئت علمای اسلامی. هیئت علمای اسلامی در حقیقت به طور غیر مستقیم نظرات نیروهای مقاومت عراقی رو انعکاس میده، ولی تا کنون هیچ گونه به اصطلاح نزدیکی نسبت به نیروهای حاکم در عراق و نسبت به آمریکایی ها از خودش نشون نداده. و اما این چیزی که در عرصه عراق میگذره، و من خودم البته در مورد این که مقاومت چگونه عمل میکنه و چطوری به وجود اومده و تشکیلاتش چگونه هست، بنا به مطالعاتی که دارم، من نمیدونم چقدر وقت دارم، میتونم خدمت سیگان عزیز
5 دقیقه الان به من اطلاع دادن که 5 دقیقه ما وقت داریم.
خب 5 دقیقه البته خیلی کمه، ولی خب من با وجود همین شروع میکنم.
دیگه چاره ای نداریم، بفرمایید.
اشکالی نداره. ما اما که همه ما میدونیم مقاومت یک امر مقدسیه که هر جا انسانها در زیر فشار قرار بگیرن این مقاومت بروز میکنه. کما اینکه ما در ایران خودمون که استبداد کوشش میکنه دانشگاه ها رو تبدیل کنه به قبرستان، زنان رو دو بفرسه و زبان مثلا کارگران رو میبره، مقاومت وجود داره. در عراق هم همینطور مقاومت بسیار گستردهی وجود داره که به نظر من در عراق قبل از سقوط دولت عراق حزب به اصطلاح یک حزب منسجمی بود با 3,300,000 عضو. این حزب خیلی متشکل و خیلی منظم در عراق کار میکرد. به این منظور نیست که همه اعضای حزب بعد طرف اقدام بودن. دوم، در عراق یک ارتش 400,000 نفری وجود داشت. بعد از فروپاشی عراق سنت حزبی، سنت نظم و تشکیلات حزبی و وجود ارتش 400,000 نفری به اضافه 10,000 نفر افسر به اصطلاح کارکشته و دور دیده، بعد از فروپاشی به اصطلاح دولت در عراق، این بعثی ها به این ارتشی ها برای صدام و برای تسلیم صدام برای خودشون یک تشکیلات بسیار منظمی به وجود آوردن که از یک به اصطلاح مخفیکاری بسیار بالایی برخورداره و از یک رابطه بسیار گستردهی با مردم در سراسر عراق برخورداره. کمک های مالی جمع می کنن، کمک های لوجستیکی جمع می کنن، ارتباط های بین المللی دارن. به اصطلاح اگر شما resistanceofiraq.com یا .org که اینا در کشورهای مختلف سخنرانی می دارن، کمک مالی جمع می کنن، ایغاز می کنن، به مؤسسات جامعه رجوع می کنن، سخنگویانی دارن که به کشورهای مختلف مسافرت می کنه و به اصطلاح مسائل عراق رو توضیح میده. و این تشکیلات در طی به اصطلاح این 2-3 سال با برها و تجربیاتی که از زمان صدام و از زمانی که دولت در عراق بر سر کار بوده در اختیار داشته، تونسه امروز این تشکیلات گسترده مقاومت رو در عراق به وجود بیاره، به طوری که تا امروز هم تونسه ضربات بسیار کوبنده‌ای بر آمریکا وارد کنه و همچنان تونسه اعتماد غالب مردم عراق رو به اصطلاح به خودش جلب کنه، به طوری که این اعتماد موجب شده که هر روز که میگذره بر اعتباری دولت پوشالی که آمریکا در عراق به وجود آورده کم بشه، که به نظر من این مقاومت میتونه ادامه پیدا کنه. و در ضمن فقط من یه نمونه به شما بگم، همین نیروهای مقاومت حدوداً 2 ماه پیش خواهر وزیر کشور عراق رو روبودن، ولی به خاطری که از نظر مسائل اخلاقی و مسائل اسلامی این یک امر مذموم در عراق شمرده می شد، در خلال 2 هفته خواهر ایشون رو بدون اینکه هیچ گونه آسیبی بهش وارد کنن برش گردوندن. اینو من از این نظر میگم که اونایی که در عراق مقاومت می کنن هدف به اصطلاح دزدی یا به اصطلاح غارت هم با یا آسیب رسوندن به افرادی بیگناه چنین چیزی در بینشون نیست. البته آمریکایی ها من در دور گذشته توضیح دادم و اسرائیلی ها نیروهایی دارن که برای بدنام کردن نیروهای مقاومت به کشتن افراد بیگناه دست میزن و در این حال باید اینم گفت که یه عده‌ای هم پیدا میشن در میون که سوء استفاده میکنن از این شرایط با دست دادن به کشتار و گروگانگیری برای به اصطلاح استفاده نامشروع و اخاذی دست به کارهایی میزنن و از این را به مقاومت رو بدنام کنن. ولی مسلماً اون چیزی که به واقع مقاومت انجام میده و وجود داره کاملاً با این چیزی که خارج از اون انجام میگیره فرق داره و نمیتونه چهره مقاومت که یک مقاومت شرمندانه هست و هدفش اخراج اشغالگر و بیگانه از کشور عراق بدنام کنه. من صحبتمو تموم میکنم، اگر سوالی دارین بفرمایید تا بهتون پاسخ بدم.
تشکر عزیز. در واقع من میخواستم سوال بکنم و امیدوارم که در جلسات آینده هم بتونیم از وجود شما استفاده بکنیم. البته هفته آینده من دلم میخواد که بینندگان بیان روی خط و در نتیجه ممکنه بعد از یک به اصطلاح وقفه یکی دو هفته‌ای دوباره شما زحمت بکشید و راجع به مثلا شیعیان جنوب عراق من دلم میخواد و به اصطلاح نفوذ رژیم ایران و به طور کلی به در به اصطلاح جنوب عراق چی هستش، اصولا تاریخ تشیع در خود به اصطلاح جنوب عراق چیه، اینا را اگه برای ما
چون موضوع بسیار جالبیه و من به نظرم خوبه که هموطنان ما این تاریخ رو بدونن چون تأثیر مستقیمی داره بر جامعه ما در ایران.
تشکر عزیز، یک دنیا ممنون آقای مزارعی و من حتما دوباره با شما در تماس خواهم بود که بیایید و ما رو مستفیض کنید.
خیلی متشکرم، موفق باشین،
خدافظ. تشکر عزیز. من در واقع وقتم به من اطلاع دادن که وقتم تمومه. میخواستم عرض کنم که چند هفته است، در حدود 3-4 هفته است که ما بینندگان در حقیقت روی خط نیومدن و خود منم از این جهت یه مقدار ناراحتم و البته بعضی هم مثلا ناراحت هستن. در نتیجه هفته آینده به نظر من یه وقفه‌ای در به اصطلاح این دعوت از مهمانان خواهیم داشت و که بینندگانم بیان و نظراتشون رو ارائه بدن. البته به نظر من خیلی خوبه که به این ترتیب باشه که راجع به مسئله هستی و غیره و غیره بیان نظرشون رو بدن و دیگه من صحبتی نکنم و هر کدوم 3 دقیقه که تعداد زیادی بیان. و به این ترتیب عزیزان افغانی هم وارد شدن و در رو باز کردن و من به این ترتیب از عزیزان خداحافظی می کنم. شب و روز همگی خوش. تشکر.